از هامون
تا عرس.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، نیاز نیازمندان و بی نیاز جهان آفرین، یگانه توانا.
سلام دوستان، همچون همیشه گفتارهای متنوعی را برایتان تهیه کرده ایم که خواهید شنید.
به روال برنامه های پیشین، بخش نخست برنامه امشب را نیز با سفر آغاز میکنیم. سفری به دیار ایرانیان،
سفر در ایران شهر و اکنون
آذربایجان و شهر تبریز.
رو قصه تبریز همی خان و همی بین، شو ساحت تبریز همی بین و همی خان. بس صورت آراسته همچون بت کشمیر، بس خانه افراخته چون روضه رضوان.
استان آذربایجان که هفته گذشته از آن سخن راندیم و اهمیت تاریخی و ویژگی‌های جغرافیایی آنجا را برای شما بازگو نمودیم، یکی از مهمترین استان‌های کشور اسلامی ما ایران می‌باشد. این استان در 6 قرن نخستین اسلامی اهمیتی کمتر از قرون بعدی هجری داشت و پس از یورش مغولان در اوایل قرن هفتم بعد از هجرت بدین سو اهمیت تاریخی این دیار بیش از پیش گردید و چه بسا مهمترین ایالت ایران شد.
در اوایل خلافت عباسی و حتی تا پیش از ظهور اسلام، شهر کهن اردبیل نخستین مقام را در میان شهرهای آذربایجان دارا بود و گمان می رود در بیشتر قرون کرسی آذربایجان همانا شهر اردبیل بوده است. اما در اواخر خلفای بنی عباس، یعنی اندکی پیش از یورش مغولان، شهر تبریز جایگاه نخستین را کسب نمود.
پس از هجوم و استقرار مغولان نیز چندی شهر مراغه این مقام را به دست آورد تا تختگاه و مرکز استان بزرگ آذربایجان باشد. و هرچند تبریز به زودی شکوه سابق خود را در دوره ایلخانیان بازیافت، ولی در اوایل عهد صفویه به دلیل تاخت و تاز مکرر ترکان عثمانی به این دیار بار دیگر رو به رکود گذاشت و اردبیل که مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی جد دودمان صفوی را در خود محفوظ داشت، جای تبریز را گرفت. سپس در زمان شاه عباس اول صفوی که اصفهان پایتخت ایران گردید، اردبیل رو به خرابی و رکود نهاد و باز تبریز در میان شهرهای آذربایجان شاخص شد و یکی از مهمترین شهرهای عهد صفویه گردید، به طوری که در اغلب سفرنامه ها نام این شهر به عنوان یکی از پر رونق‌ترین و مهمترین شهرهای ایران آمده است. تبریز تا کنون نیز توانسته است این جایگاه والای خود را نگه داشته و بزرگترین شهر شمال باختری ایران به شمار آید.
نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز، به ایمنی و به مال و به نیکوی و جمال. ز ناز و نوش همه خلق بود نوشا نوش، ز خلق و مال همه شهر بود مالا مال.
اما وجه تسمیه تبریز چیست؟
این پرسشی است که امشب بدان پاسخ کافی خواهیم داد. نخست باید یادآور شویم که نام اغلب شهرها و آبادی‌های ایران به ویژه در استان آذربایجان از روزگاران خیلی کهن به جا مانده، اما با گذشت زمان تغییراتی در ادای این نام‌ها راه یافته است.
تبریز نیز همین راه را پیموده، ولی در بین مردم هر شهر و دیاری به دلیل گذشت زمان افسانه‌هایی درباره وجه تسمیه و تاریخ بنای آن دیار رواج یافته است.
مثلا درباره تبریز می‌گویند:
زبیده همسر هارون الرشید هنگامی که تب داشت به این مکان آمد و در این شهر تبش برید، پس به آباد ساختن آنجا پرداخت و نامش را تبریز به معنی ریزنده تب گذاشت.
ولی باید دانست که نام تبریز و بنای این شهر بسیار کهن‌تر از زمان هارون عباسی بوده و از آن گذشته چگونه یک عرب زبان نامی پارسی بر اینجا نهاده است. در ضمن در هیچ یک از تواریخ معتبر ذکری از اینکه زبیده به آذربایجان آمده باشد به میان نیامده است.
تبریز را در گذشته توریز هم می گفتند، یعنی حرف وا به ب تبدیل شده است. چنان که فلکی توریزی سازنده ارگ تبریز از این شهر برخواسته بود. و اما تجزیه واژه توریز یا توری.
ری در پارسی باستان به معنی چشمه و رودخانه بوده است و تو نیز به معنای گرم می باشد. پس تبریز یا توریز به معنای رودخانه گرم یا چشمه آب گرم است.
همکنون نیز سرد رود در نزدیکی تبریز را اهالی سرد ری می نامند که به مفهوم رودخانه سرد است.
اما نخستین بار چه وقت از تبریز یا همان توریز کهن نام برده شده است؟
باستانشناس و کتیبه شناس فرانسوی دانژن که یکی از کتیبه های میخی آشوری را ترجمه کرده بود، به گزارشی که یکی از شاهان آشوری به خدایان آشور در 714 پیش از میلاد راجع به فتوحات خیش در شرق داده است، برخورد نموده.
این پادشاه آشوری که همان سارگون دوم است، در هنگام نبرد با پادشاه اورارتو گفته است که وی به همراه امیر ماد از مقابل او گریخته و سارگون به دژ مضاعفی به نام تاروی اشاره کرده که این تاروی باید همان توری یا توریز مورد نظر ما باشد که همکنون به تبریز تبدیل شده.
اما از آن پس تا قرن سوم هجری اطلاع کافی و دقیقی از تبریز نداریم. تبریز در این زمان قریه‌ای بود که در سده سوم هجری شخصی به نام ابن رواد به همراه خانواده‌اش به آنجا مهاجرت نمود. بعدها رواد دیواری به دور شهر کشید و به تدریج به جمعیت و رونق تبریز افزوده شد. یک قرن بعد از آن مقدسی جغرافیدان قرن چهارم هجری گوید
تبریز شهری نیکوست و مسجد جامعی دارد. از چشمه‌های متعدد سیراب می‌شود و در میان باغستان شادابی قرار گرفته است.
در قرن پنجم هجری نیز ناصر خسرو قبادیانی از این شهر بازدید کرده و از نیکویی آن سخن به میان آورده است. اما گویا در این قرن که شهر تبریز به کمال خود رسیده بود، ناگاه بر اثر زلزله‌ای دهشتناک ویران می شود. تا آنکه بار دیگر بازسازی گردید که شرح این زلزله و ساخت مجدد بناهای شهر در دیوان قطران تبریزی به طور مفصل آمده است.
در اوائل قرن هفتم هجری، یاقوت هموی، جغرافیدان مشهور مسلمان که از تبریز بازدید کرده، آن را شهر عمده ی آذربایجان دانسته و یکی دیگر از جهانگردان در همین زمان گوید که این شهر به تهیه پارچه های ابریشمین، اطلسی و دیگر منسوجات شهرت به سزایی دارد.
در عهد ایلخانان مغول به ویژه در زمان قازان محمود، ایلخان مسلمان مغول به شهر تبریز توجه زیادی گردید. باغ‌ها و ساختمان‌های بسیاری در آن ساخته و باروی به دور محلات شهر کشیده شد.
قازان محمود در سال 703 هجری قمری هنگامی که دار فانی را بدرود گفت، در محله بزرگ شام که خودش بنا کرده بود به خاک سپرده شد.
با مراجعه به نوشته‌های حمدالله مستوفی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله می‌توان دریافت که در زمان قازان خان و جانشینانش امارات، مساجد و ابنیه خیریه بیشماری در داخل و خارج شهر تبریز به ویژه حوالی محله رشیدی احداث گردید.
از جمله آنها می توان به مسجد علی شاه که توسط تاج الدین علی شاه تبریزی که وزارت سلطان ارجایتو محمد خدابنده را داشت ساخته شد اشاره کرد. اما باید بگوییم که یکی از عالی ترین بناهای اسلامی تبریز مسجد کبود است که به وسیله مظفرالدین جهانشاه قراقویونلو در نیمه قرن نهم هجری ساخته شد. بدین ترتیب شهر تبریز در زمان قازان خان مغول به پایتختی امپراتوری وسیعی درآمد که از رود جیهون در شرق تا مصر در غرب ادامه داشت. و در زمان تیمور گورکان حاکم نشین میرانشاه فرزند تیمور گردید و سپس تختگاه ترکان قراقویونلو شد و سرانجام در عهد شاه اسماعیل صفوی به پایتختی ایران برگزیده شد و تا زمان شاه طهماسب اول همچنان بدین سمت باقی ماند.
در این زمان هنرهای دستی آن شهر شهره آفاق گردید که این روند تا دوره حاضر ادامه دارد و می دانیم که قالی و قالیچه های تبریز از لحاظ نقش و تنوع رنگ در دنیا بیمانند می باشد و این شهر از دوره صفویه تا کنون یکی از پایگاه های مهم اقتصادی کشور به شمار می رود.
شهر تبریز بلایای بسیاری از قبیل زلزله تا اون هجوم بیگانگانی مانند یورش مغولان، تیمور، ترکان عثمانی و استعمارگران روسی را به خود دیده و طعم تلخ شکست را چشیده است. اما مردم آن همچنان چون کوه سهند آزاده، سخت و استوار در برابر دشواری‌ها ایستاده‌اند و نمونه‌ای از کوشاترین و دلیرترین مردمان ایران زمین به شمار می‌روند.
تبریز در دوران قاجاریه که شهر تهران به پایتختی انتخاب شد، به عنوان ولیعهد نشین قاجارها برگزیده گردید و انقلاب مشروطه وامدار مردم قهرمان تبریز می‌باشد.
و سرانجام باید خاطر نشان سازیم که این شهر در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیشرو جریانات انقلابی بود.
در پایان این بخش از برنامه امشب قطعه شعر دیگری از قطران تبریزی شاعر پارسیگوی قرن پنجم هجری برای شما خوانده می شود.
مرا بویه شهر تبریز خواست، به جان اندرم آتش تیز خواست، چون من عزم تبریز کردم همی، به دل باد تبریز خوردم همی. نخستین ها در تاریخ ایران.
نخستین کارخانه های نخریسی و پارچه بافی جدید در ایران.
نخریسی و پارچه بافی از قدیمی ترین صنایع شناخته شده در ایران به شمار می روند. طی قرون متمادی مردم این سرزمین با بافتن پارچه های ابریشمی و نخی گوناگون نمونه های بدی از طرح و رنگ را ارائه کردند که در عصر خود زینت بخش بازارها و امروزه آذین موزه های تاریخی هستند.
اما اگر پیشینه تاریخی این صنعت و هنر ارزشمند را در نظر نیاوریم، می توان گفت سابقه تأسیس اولین کارخانه های جدید نخریسی و پارچه بافی فقط به دوره قاجاریه باز می گردد. به همین دلیل هم در این قسمت از برنامه امشب سرگذشت اولین کارخانه های جدید نخریسی و پارچه بافی ایران را تقدیمتان می کنیم.
از طرح‌های مختلفی که در دوره عباس میرزا، ولیعهد و نایب السلطنه فتحعلی شاه قاجار به منظور اقتباس صنایع و تمدن جدید انجام گرفت، تأسیس کارگاه ماهوت بافی بود. این کارخانه برای تأمین نیازهای سپاهیان و در شهر خوی برپا گردید و اگرچه در ابتدا محصول آن چندان مرغوب نبود، ولی سرانجام کیفیت محصول آن بهتر شد. به طوری که میگویند پوشش و لباس اکثر اهل ایران و لباس اشراف و سربازان از این قماش تهیه میشد.
با این حال به نظر نمیرسد این روایت درست بوده و تولید این کارخانه کوچک نیاز همه سپاهیان را برآورده ساخته باشد. اما میتوان این کارخانه ماهود بافی را اولین کارخانه جدید پارچه بافی در ایران به شمار آورد.
مدتی بعد، یعنی در سال 1275 هجری قمری نیز، میرزا محمود خان ناصرالملک ضمن سفر به مسکو کارخانه خریداری کرد و به ایران آورد. اما این کارخانه پس از مدتی از کار افتاد و ساختمان آن هم به مخزن تدارکات سپاه تبدیل شد. سپس هنگامی که دستگاه‌های جدید ضرب سکه به وسیله دولت وقت خریداری گردید، ضرابخانه دولتی در آن محل دایر شد.
بدین ترتیب تا سالها پس از مرگ امیر کبیر که حامی اصلی صنایع داخلی بود، کسی به فکر ایجاد کارخانه‌های جدید نیفتاد و به مرور زمان به ویژه با گسترش نفوذ اقتصادی دولت‌های اروپایی که سبب رکود صنایع بومی گردید، عده‌ای به فکر افتادند کارخانه نخریسی را که مقدمه صنعت پارچه بافی است در ایران برپا کنند.
چنانچه در سال 1313 هجری قمری مرتضی قلی خان سنی‌الدوله و حاج محمد تقی شاهرودی بر آن شدند کارخانه‌ای با 2300 دوک تمام تاب دایر کنند. در نوروز همان سال ناصرالدین شاه به محل کارخانه رفت و از چگونگی نصب ماشین‌ها و ابزار آن بازدید کرد. اما این کارخانه هم چون نمونه‌های پیش از خود چندان دوام نیاورد و با مشکلات مالی روبرو شد. زیرا در آن هنگام قسمت عمده نخ مورد نیاز کشور از هند وارد می‌شد و چون بازرگانان انگلیسی و هندی برای ورود این کالا عوارض گمرکی کمی می‌پرداختند، لذا قیمت آن هم در بازار ارزان‌تر از نخی بود که در کارخانه سنی‌الدوله تولید می‌شد.
این کارخانه مدتی تعطیل بود تا اینکه مخبر سلطنه به صدارت رسید و به تصویب مجلس 20 هزار تومان از دولت قرض کرد و بار دیگر کارخانه را به کار انداخت. سرانجام در اصفهان عده‌ای از روحانیان چون آقا نورالله با همکاری بازرگانان دو شرکت تجاری و یک کارخانه پارچی بافی به نام اسلامیه دایر کردند که هدف اصلی آن رواج محصولات وطنی و جلوگیری از ورود پارچه‌های خارجی بود.
شرکت اسلامیه در سال 1316 هجری قمری شروع به کار کرد و به زودی محصولات آن به بازار عرضه شدند. روحانیون به حمایت از این کارخانه پرداختند و استفاده از پارچه های وطنی را که به پارچه اسلامیه مشهور شده بود تشویق کردند. در سالهای بعد کارخانه های دیگری در اصفهان دایر شدند که اکثر آنها پس از مدتی فعالیت به دلیل مشکلات مالی و یا فرسودگی ابزار تولید از کار باز ماندند.
یکی از این کارخانه ها که در سال 1302 تأسیس شد کارخانه وطن بود و می توان گفت اولین کارخانه ای بود که دو قسمت ریسندگی و بافندگی توأم داشت. این کارخانه ابتدا به کارخانه هفت دست مشهور بود، زیرا در یکی از بناهای عصر صفوی به نام هفت دستگاه دایر شده بود.
بدین ترتیب می توان گفت تأسیس کارخانه های ریسندگی و بافندگی جدید ادامه سنت دیرینه بافندگی دستی در ایران بود. چنانچه علاوه بر تولید پارچه های نخی و پنبه‌ای، به تولید نخهای ابریشمی که ماده اولیه پارچه های ابریشمی ایرانی بودند نیز توجه شد.
در سال 1304 هجری قمری حاج امین‌الضرب کارخانه ابریشم تابی خود را در رشت دایر کرد. دستگاه‌های این کارخانه با توجه به دانش فنی عصر خود بسیار کامل بودند و سوخت آن هم از معادن نفت باکو تأمین می‌شد. کلیه کارگران و مدیران این کارخانه ایرانی بودند و قسمت عمده کارگران ابریشم تاب را زنان و دختران تشکیل می‌دادند.
محصول ابریشم این کارخانه هم بسیار مرغوب بود و در بازارهای مشهور ابریشم چون لیون و میلان به قیمت گزاف به فروش می رسید. اما امین‌الضرب مشاغل متعدد داشت و به همین دلیل گهگاه کارخانه ابریشم تابی چند ماهی تعطیل می شد. شاید اگر تولید این کارخانه نظم بیشتری می‌یافت، سود بیشتری هم به دست می‌آورد و در عرصه صنعت نوین نساجی کشور جایگاهی خاص می‌یافت.
در هر حال هرچه بود، اولین تلاش‌ها برای برقراری صنعت جدید نساجی در ایران سطحی، پراکنده و متزلزل بودند. به همین دلیل هم سالها طول کشید تا کارخانه‌های جدید پارچه بافی در کشوری که پیش از آن کانون مهم تولید پارچه‌های ابریشمی پنبه‌ای و نخی بود، دایر و به تولید منظم بپردازند.
از سارد تا تهران،
تاریخ سکه در عصر غزنویان.
راجب دودمان‌های بومی ایران در قرون سوم تا پنجم هجری با شما سخن گفتیم و اشاره کردیم که اغلب این سلسله‌ها با آغاز پادشاهی سلطان محمود غزنوی به تدریج از میان رفتند. و اما در برنامه امشب گذری خواهیم داشت به تاریخ سکه در زمان غزنویان.
غزنویان نام سلسله‌ای ترک نژاد است که ابتدا از غلامان سامانی بودند و پس از منقرض کردن سامانیان از اواخر قرن چهارم تا اواخر قرن ششم هجری در نواحی شرقی ایران و هند شمالی حکومت راندند. نام و وجه تسمیه غزنویان منسوب به شهر غزنه در دامنه کوههای سلیمان در افغانستان کنونی است.
نخستین شخصی که از غزنویان به فرماندهی لشکر خراسان از سوی سامانیان منصوب شده بود، آلپتکین نام داشت. وی در سال 344 هجری قمری فرمانروای هرات و در ذوالحجه سال 349 هجری به فرماندهی خراسان رسید.
کهن‌ترین سکه‌ای که از غزنویان به دست آمده، سکه آلپتکین می باشد. اما مؤسس واقعی دودمان غزنوی سبکتکین پدر سلطان محمود غزنوی است که در سال 384 هجری قمری از جانب نوح ابن منصور سامانی به حکومت خراسان رسید. درباره این واقعه صاحب مجمل و تواریخ والقصص گفته بود که
و بعد از او نوح ابن منصور بنشست در ایام الطایع، و در این وقت سبکتکین و پسرش محمود نوخاسته بودند اندر اطراف خراسان، و پسر سیمجور و فائق خاصه که خادم بودند و بنده سامانیان قوت گرفتند و خروج کردند اندر سال 384، و نوح ابن منصور از سبکتکین و محمود یاوری خواست به حرب ایشان تا ایشان را جمله بشکستند و پیروز آمدند. و اندر این وقت سبکتکین را ناصر الدوله لقب دادند و محمود را سیف الدوله، و اول روزگار محمودیان از این تاریخ بود.
درهمی به تاریخ 386 هجری قمری ضرب شده در سکه خانه نیشابور و توسط پروفسور مایلز معرفی شده که در یک سوی آن نام امیر سامانی نوح ابن منصور به خط نسخ زیبا و در روی دیگر عبارت الوالی سیف الدوله محمود همراه با تصویر شمشیری مورب آمده است. این سکه علاوه بر اینکه واقعی مذکور و لقب محمود غزنوی پیش از به قدرت رسیدن را به اثبات می رساند، از جمله نخستین سکه هایی است که با خط نسخ ضرب شده است.
علاوه بر اینها تصویر شمشیر تنها بر سکه های غزنویان نقش بسته که شاید در این باره بتوان گفت شمشیر مفهوم ویژه‌ای برای این دودمان داشته و احتمالاً بر پرچم‌ها و بیرق‌های ایشان نیز تصویر شمشیر به عنوان نماد غزنویان وجود داشته است.
اما در اینجا باید اضافه کنیم که مسکوکات غزنوی بسیار متنوع و پیچیده است و از حیث ساختمان در نواحی مختلف تفاوت چشمگیری دارد و با آنکه خاستگاه و بیشتر تاریخ این دودمان در بیرون از مرزهای هامون تا عرس قرار دارد، ولی تهاجم ایشان به خراسان و جبال و استیلایشان بر آخرین امیران سامانی موجب می‌گردد که راجع به تاریخ سکه‌زنی ایشان در ایران بررسی‌هایی صورت گیرد. امیدواریم برنامه ما مورد توجه شما دانش‌پژوهان گرامی قرار گرفته باشد.
تا سخن دیگر، خدا نگهدار. وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشت
سبزی سپیدی سرخ بومی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، فاصله استاندارد 1 تا 1.5 متر را با دیگران، به ویژه افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفولانزا دارند، رعایت نمایید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رسیدیم به ساعت 16 عصر. بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه عنوانش هست منهای دموکراسی.
در خیابان‌های آمریکا چه خبر است؟